سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین، تهران، هیئت شهدای گمنام، رمضان 96. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام محل اصلی ترین امتحان امت اسلامی قرار گرفت. امت اسلامی هم یه گروه خاصی نیستن، در واقع جریان تکاملی حیات بشر رسیده به مردم مکه. یعنی تاریخ بشریت رو وقتی شما از درگیری هابیل و قابیل شروع میکنید تا حضرت نوح و دیگر انبیا تا به داستانهای بنی اسرائیل میرسه و از اونجا عبور میکنه و حالا یک رقمی اعلام شده 124,000 پیغمبر در سطوح مختلف، تا رسیده به این نقطه‌ای که پیامبر گرامی اسلام به عنوان آخرین پیامبر مبعوث شدن. نه بحث قریش به معنای خاص کلمه مطرحه که بگیم این مسائل مسائل اون گروه اون قبیله در اون زمان بوده و ربطی به بقیه نداره، نه اینکه پیامبر گرامی اسلام مصرفش در یک زمان خاصه. طبیعتاً داستانی که اونجا شکل گرفته به گونه‌ای بوده که بتونه بالاترین و بیشترین پرحجمترین و دقیقترین درسها رو برای تاریخ بشریت به ارمغان بیاره. همونطور که داستان هابیل و قابیل داستان تصادفیه و یه مسئله شخصی خانوادگی استثنایی نبوده، همونجور که درگیری ابلیس و آدم یه موضوع اختصاصی خاص نبوده و همونطور که داستان حضرت یوسف یه مسئله خاص بین چند تا برادر و اینها نبوده، اینها در واقع با حکمت پروردگار عالم حقایقی رو دارن برای ما بیان میکنن که این حقایق کلیدی هن. یکی از مراتب دینداری و دینباوری همین باورهاست که آدم بفهمه که خدا قصه هایی رو که تو قرآن آورده، خدا حوادثی رو که در تاریخ اسلام شکل داده، اگرچه آزادی داشتن مردم و میل خودشون جنایت کردن یا خدمت کردن، ولی در مجموع تحت حکمت پروردگار عالم بوده و همه اینا حساب کتاب داره. کسی که دینش ضعیفه، به تعبیری عقلش ضعیف هست، از کنار این داستان ها راحت عبور میکنه. کسی که دچار یه نوعی قساوت قلب شده باشه و قساوت قلبش آثاری رو اندیشش گذاشته باشه و او رو دچار حماقت کرده باشه، میگه حالا یه مسائلی بوده اون زمان، درگیری بنی امیه و بنی هاشم از قدیم بوده، هیچ، همه رو گذاشت کنار و تاریخ حیات امیرالمؤمنین، شخصیت بی‌نظیر تاریخ بشریت، همش کنار میره. دیگه هیچی قابل استفاده نیست، چون مسئله شخصی بوده دیگه، مسئله قومی بوده. و بعضیا واقعا هم اینطوره. تو رشته‌های دانشگاهی ما و بعضی از اوقات هم در حوزه‌های علمیه به اندازه کافی بی‌اعتنایی به این حوادث بسیار مهم تاریخی صورت میگیره. انشالله ماها بتونیم در این فوق برنامه ها که خودش یک برنامه اصیلی شده برای مؤمنین، در این گونه گفتگوها بتونیم این مقدار این بی‌اعتنایی ها رو جبران بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام محل کلیدی ترین امتحان قرار گرفتن و اون امتحان امتحان حسادت بود. شبهای قبل من این رو عرض کردم که تعجب میکنیم از رسول خدا، از امیرالمؤمنین چرا مردمداری نمی کردن زیاد؟ چرا حتی زمینه تحریک افکار عمومی علیه خودشون رو رسماً پدید می آوردن؟ چرا این کارو می کردن؟ یعنی ما اگر بودیم با همین اندیشه‌هایی که امروز بینمون هست، حتما پیشنهادهایی به رسول خدا می دادیم و می گفتیم که خب این روشش نیست، شما دارید یه جوری عمل می کنید که مردم با شما بد می شن. اگر شما می خواهید رأی جمع بکنید برای امیرالمومنین، حامی جمع بکنید برای امیرالمومنین، بهتره یک تعریف هایی که الان از حضرت می کنید نکنید. نمونه هاشو برای شما آوردم که چجوری موجب می شد کفر اونها در بیاد. به حد این اتفاق صریح می افتاد که انگار آدم اینجوری برداشت میکنه که حضرت میخواستن حتما غربال کنن، یه عده‌ای بریزن. حضرت که خود رحمتا للعالمین بودن، دوستاشن همه رو دستشون رو بگیرن. خواهش میکنم تاریخ اسلام رو یکمی دقیق تر مرور کنیم. خب یه مقدار دیگه بریم جلوتر تو این بحث تاریخ. به اضافه آنچه که گفته شد در امتحانهایی که در موقعیتهایی که مردم قرار می گرفتن نسبت به حسادت، یک موضوع دیگری هم مطرح شد به نام خشونت. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام کسی است که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من مدینه شهر علمم و علی باب او هست. علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که در اوج حکمت، علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که در اوج معنویت، کسی مانند او گریه نمی کنه، عبادت نداره. علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوج محبوبیت میتونه باشه، دقیقاً پیامبر گرامی اسلام. حالا جدا از اون موضوع حسادت، یه مأموریت هایی بهشون میدن که رسماً خشنترین فرد تاریخ اسلام معرفی میشن. بنده برخی از مأموریت های پیامبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که این خشونت رو به حضرت نسبت می دادن به دلیل اون مأموریت ها، حتما بین شما هم نمی گم، برید خودتون بخونید. تو کتاب های جدید هم پیدا نمی کنید، کتاب های جدید هم خیلی هاشون حاضر نیستن اینا رو بنویسن. میگن یه وقت مردم می خونن بعد نظرشون نسبت به امیرالمؤمنین بد میشه. اینکه قدیمی ها یه نقاشی از امیرالمومنین میکشیدن که یه شمشیر دستشون بود، بعد بعدها یه عده اعتراض میکردن که آقا میخواید امیرالمومنین ما رو از چشم بندازید شمشیر دستش میدید، بعد بعضی ها میگفتن که اصلا این نقشه مسیحی هاست که میخواستن بیان ما رو خراب کنن و امیرالمومنین ما رو خراب کنن، اینجوری حضرت رو با شمشیر معرفی میکردن. این دعواها داوری کردن دربارش خیلی دشواره. مگر امیرالمومنین علی علیه السلام کسی جز این بوده؟ شما چرا میخواد یه برداشت تاریخی دیگه ای از حضرت به دیگران بدید؟ امیرالمومنین چرا اون همه فضائلشون اثرگذار نبود؟ سخنوریشون کم زیبا بود؟ مهربانیشون کم بود؟ زهدشون کم بود؟ حالا معرفت و حکمت هم که عرض کردم، این زیبایی هایی که ایشون داشتن کم بود برای پرجاذبه شدن شخصیتش؟ جاذبه معنوی ایشون مگه کم بود؟ ولی خب یه مأموریت هایی پیدا می کردن که معاویه وقتی که می خواست علیه علی ابن ابی طالب تبلیغات بکنه، گفت اگر علی ابن ابی طالب خلیفه بشه و شام رو از دست ما بگیره، قدرت مطلقه پیدا کنه، ایشون عرب رو نابود خواهد کرد، یعنی تمام عرب رو ریشه‌کن خواهد کرد و قتل عام خواهد کرد. و مردم این حرف معاویه رو میپذیرفتن به حدی که بیشتر از خود معاویه حریص شده بودن در جنگ با علی بن ابی طالب علیه السلام. یه قصه ای رو دیشب برای شما گفتم دیگه، کسی به امیر المومنین علی علیه السلام، کسی از اصحاب معاویه با اصحاب علی بن ابی طالب بحث میکردن، دیشب یا پریشب بحث کردن، میگفتش که مردم شام الان بیشتر از معاویه اصرار دارن به جنگن با علی بن ابی طالب، در حالی که در جبهه اون طرف علی بن ابی طالب بیشتر از مردم کوفه اصرار داره که به جنگ با معاویه. چه تحلیل سیاسی عمیقی، چقدر دقیق. واقعا هم همینطور بود. اینو حرفی بود که حرف حقی بود که یکی از یاران معاویه زد. یار علی بن ابی طالب هم که وسط میدان جنگ صفین با او بحث میکرد، حرف او رو رد نکرد. گفت اگر علی بن ابی طالب مصرتره، به این دلیله که علی بن ابی طالب اساسا در دین پیشتازه. مردم هنوز امیرالمومنین متوجه نیستن. این نقصی بر جبهه علی بن ابی طالب نیست. خود امیرالمومنین علی علیه السلام هم همین حرفو قبول داشت. میفرمود چرا طرفداران معاویه برای باطلشون اونقدر اصرار دارن ولی طرفدارای من اصرار ندارن؟ خب یا علی ابن ابی طالب، شما همه حرف راست و علیه معاویه نزدی، معاویه همه حرفای دروغ و علیه شما زده. خب یکی از اون حرفهایی که به علی ابن ابی طالب نسبت می دادن خشونت علی ابن ابی طالب بود. رسماً پیش پیامبر گرامی اسلام از خشونت امیرالمومنین صحبت می کردن. حضرت می فرمود، پیامبر گرامی اسلام سرشون داد می زد، بعد می فرمود لا تشکو علیاً، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب، انه خشنون فی ذات الله، او در راه خدا، در اونجایی که امر کرده خدا با خشونت عمل میکنه، اونجایی که خدا بهش دستور داده با خشونت عمل بکنه تعارف نداره با کسی. اگر شما بدونید چه کسانی در ماجرای بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن، اگر بدونید چه کسانی لااقل سکوت کردن ماجرا به نفع دیگران تموم بشه بره، کسانی که واقعا ازشون انتظار نمی رفت، معاذ بن جبل، سعد، چه شخصیت هایی، اسامة بن زید، همه اسامه آخرین فرمانده لشکر پیامبر گرامی اسلام بود، جوان سلحشوری بود که حضرت فرمود که اسامه، خدا لعنت کنه هر کسی از جیش اسامه تمرد کنه و حرفشو گوش نکنه. اینا چی شدن یه دفعه؟ بذارید یه داستانی رو بگم براتون، یه کمی گوشه های از تحلیل سیاسی اون زمان رو دقیق تر برای ما نشون میده. امیرالمومنین علی علیه السلام یه نامه نوشت برای خلیفه اول، گفت شما این حق رو غصب کردید، باید برید کنار. این نامه بسیار مقتدرانه بود. ایشون کسی که بعدن شد خلیفه دوم رو صدا زد و به او گفت ببین تو چه مسیری افتادیم، علی ابن ابی طالب غضب کرده، حالا چیکار کنیم؟ اون فرد برگشت در پاسخ او رو توبیخ کرد و حرفایی زد که حالا نمیخوام عرض بکنم. بعد گفت من تا الان همه رو به نفع تو تسلیم کردم، بقیه رو هم تسلیم خواهم کرد. حیف این که این کارا رو من برای تو کردم، تو چرا جا میزنی؟ او در جواب حرفای تندی که ایشون بیزد که همه رو نگفتن، گفت تو هیچ کاری برای من نکردی، ما شانس آوردیم دو تا اتفاق افتاده. یک، هیچ کس علی ابن ابی طالب رو دوست نداره. دو، علی ابن ابی طالب پا رو وصیت پیغمبر نمیگذاره که بهش فرمود هر موقع یار نداشتی سکوت کن، ولی تو کاری برای من نکردی. و این حرف راست بود، هیچ کس علی ابن ابی طالب رو دوست نداره. حالا چرا دوست نداره؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام اهل مماشات در راه حق نبود. حالا این که اهل مماشات در راه حق نبود که خب هیچی، به جای خودش محفوظ، ما اینو میتونیم قبول کنیم، ولی دائما در مأموریت های قرار میگرفت که او رو بیشتر خشن نشون میداد. خدایا این چجور امتحانیه داری میگیری از ملت؟ یه چند نفر دیگه برن مأموریت، یکمی کمتر آدم توسط امیرالمومنین کشته بشه. چی بگم دیگه، خیلی بنده علاقه‌مندم تاریخ رو اونجوری که هست بخونیم و به شما پیشنهاد میدم بسیاری از این کتب تاریخی که نوشته شده با ملاحظه نوشته شده رو نخونید، برید کتاب‌هایی که بی ملاحظه نوشته شده رو بخونید تا واقعیت ها رو خبر داشته باشید. حالا من البته باید خودم بگردم ببینم چه کتابی بدون ملاحظه نوشته شده. کتاب‌هایی هستن ولی نوعاً اینجور که یادم هست با ملاحظه‌ن. حالا بگذاریم، اون یه پاسخی میخواد که الان من این پاسخ رو آماده ندارم، ولی اونایی که محققان تاریخ رو میخونن بعد این قطعات پازل رو کنار هم دیگه میگذارن تازه دریافت میکنن آه اوضاع چی بوده. بعد من پرسشم از خدا اینه، چرا اینجوری امتحان میکنی؟ امتحان حسادت یه امتحان، امتحان خشونت هم گذاشتی روش؟ امتحان حسادت پیغمبر یه امتحان، حسادت کردن نسبت به پیغمبر. امتحان حسادت کردن نسبت به علی ابن ابی طالب هم گذاشتی روش؟ حالا امتحان حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب یه امتحان، یه دونه امتحان خشونت هم گذاشتی روش؟ قبلا چند تا قبضه دیگه امتحان هم دیدیم، چی بودون؟ امتحان فامیلی علی ابن ابی طالب با پیامبر هم گذاشتی روش؟ چون قوم پرست بودن، بعد می دیدن ایشون قوم خودش رو طرفداری می کنه، کفرشون در می اومد دیگه. یا رسول الله، ما شما یه دونه رو پذیرفتیم فراتر از اقوام و قوم گرایی و قبیله گرایی، ولی شما همش فامیلای خودت رو داری تحویل می گیری. راستم میگن، همش فامیلای خودش رو تحویل می گیره. امتحان وحشتناکی بود. هر کدوم از فامیلای پیغمبر شهید می شدن معمولا امتیازات ویژه می گرفتن. جعفر طیار، حمزه سید الشهدا. حالا هی پیغمبر بفرمان بابا اینا فامیل منم نبودن، آدم های ویژه ای بودن. آقا جون افکار عمومی حرفا رو قبول نمی کنه. اینا چند قبضه امتحان کردنه. این امتحانها رو مردم مدینه پسش بر نیومدن. خواهش میکنم ننشینید کنار گود بگید لنگش کن. ای مردم مدینه بی وفا، شما داستانشو بخونی معلوم نیست چقدر تزلزل درت پدید بیاد یا ثباتت برقرار بمونه. خیلی دین از انسان انتظار هوشمندی و بصیرت داره. ما باید برسیم به جایی که امتحانهای زمان پیغمبر رو بتونیم خوب بدیم. بعد امام زمانمون میاد. مهندسی معکوس باید بکنیم تاریخو. در سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام که من البته این روایت رو نیمیش رو میخونم، نیمش رو نمیشه خوند، میفرماید که قد علم یقینا انه لم یکن فیهم احد یقوم مقامی ولا یبارز الابطال ولا یفتح الخصون غیری. اینا همه میدونستن که یقیناً هیچ کس مثل من نبود که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که هیچ کس جای من نمیتونست بایسته این کارا رو بکنه، کسی که مبارزه بکنه با قهرمانان از مشتکین و قلعه های سخت رو فتح بکنه. ولا نزلت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شدیدتون قطعه هیچ اتفاق ناگواری برای پیامبر گرامی اسلام نیفتاد. ولا نزلت به رسول الله شدیدتون قطعه هیچ مشکلی برای پیغمبر پیش نیامد. ولا کربه امرون هیچ کاری هیچ امری پیغمبر رو ناراحت نکرد. ولا ضیقون ولا مستصعبون من الامر هیچ مشکلی برای پیغمبر اکرم پیش نیومد. الا قال اینه اخی، مگر این که میفرمود کجاست برادر من علی ابن ابی طالب. آقا این عبارت ها رو دقت کنید، میفرماد هیچ مشکلی برای پیغمبر اکرم پیش نمیومد مگر این که صدا میزد اینه اخی علی، برادر من علی کجاست، بگید بیاد مشکل رو حل کنه. یه نفر داشت، اینو امیرالمومنین میفرمایه، تو هر مشکلی اینو صدا میزد علی کجاست. اون وقت امیرالمومنین میاد مشکلش رو حل میکرد. اگه میخواست پیغمبر اکرم منتظر بمونه اون امت به این رشد برسن که کارهای علی ابن ابی طالب رو بکنن، اصلا هیچ وقت تأسیس نمیشد اسلام. حالا عبارت ها رو ببینید. الا قال اینا اخی علی، اینا سیفی کجاست شمشیر من، اینا رمحی کجاست نیزه من، اینا المفرج و غمی عن وجهی کجاست کسی که غم رو از چهره من برطرف میکنه. فیقدمونی، بعد من که میومدم پیشش منو میفرستاد جلو. فاعتقدمو فافتیه به نفسی، من میرفتم جلو و نفسم رو جانم رو فدای او میکردم. وقت به این جمله حضرت، حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره میکنن، میفرمان میدونید به خاطر چی کینه دارن از علی ابن ابی طالب؟ به خاطر دو چیز، لنکیر سیفهی، به خاطر تیزی شمشیر حضرت، و قلت مبالاتهی لحتفهی، چون علی وقتی میخواست مأموریتی برای پیغمبر انجام بده جان خودشو ملاحظه نمیکرد، برای این ازش تنفر دارن، ملاحظه جون خودشو نمیکرد، بقیه یه ملاحظه میکردن. فاعتقدم و فافتیه به نفسی، من خودم رو جلو مینداختم و جان خودم رو فدا میکردم. و یکشف الله به یدی الکرب عن وجهه، خدا به دست من قصه رو از صورت پیغمبر برطرف میکرد. بعد البته میفرماید که این البته منت خدا و رسولش بود که من توفیق چنین کاری پیدا میکردم. بعد میفرمودن که دیگه بقیه روایت و کاری ندارم، که میفرماید اون کسانی که حالا الان مدعی من شدن، کسانی هم که توی هیچ جنگی نبود، توی هیچ سختی نبود مگر اینکه فرار میکردن. بعد قصه عمرو بن عبدود رو مثال زدن که وقتی عمرو بن عبدود یکی از اینا رو صدا زد، او انقدر ترسید و رنگ ازش پرید که رسول خدا خندش گرفت وقتی وضع او رو دید. چه خبرته؟ بعد فرمود که رسول خدا منو صدا زد. حالا الی آخر. این امتحان رو برای چی گرفتن؟ پاسخ این سوال رو بدم. اولا همین رو شما بشنوید. اصول عقایدی که شما خوندید امام اول علی، اصول عقایدی که شما دارید برای قدیر، اصول عقایدی که دارید برای اعتقاد به وصایت پیامبر و امامت ائمه هدا به درد اینجا میخوره. حالا من جزئیات خشونت امیرالمومنین رو برای شما تعریف بکنم که هیچ وقت نمی کنم. شما بر اساس اصول عقایدت یه تحلیل میکنی، میگی خب حتما لازم بوده، حتما اونا خیلی رذل بودن، حتما جز این نمیشده کار پیش بره. ولی اگر کسی نخواد از زاویه اصول عقاید وارد بشه، از زاویه مسائل اجتماعی وارد بشه، به جای اینکه بگه حتما لازم بوده، میفهمه چرا لازم بوده. این خیلی مهمه. من خواهش میکنم شما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول دارید، دستتون درد نکنه، پیامبر گرامی اسلام هم قبول دارید، بارکلا، ولی چشم نبندید به رفتارهای این دو بزرگوار. چرا لازم بوده اینجوری عمل کنه بره جلو؟ الان بعضی ها درگیری با دشمن رو باور ندارن تکلیف ماست، باور نمی کنن. میگن خواهی بتونیم بدون درگیری پیش ببرین چی؟ خدا هم سرش رو کلا میخوای بذاری؟ خدا هم میخوای دور بزنی؟ حالا خدا یه چیزی گفت؟ خدا نمیتونست مگه با فوت ما دشمنان رو نابود بکنه؟ می نمیتونست و چهار تا قل هو الله بخون فوت کن بره نابود بشه، دینداریتون رو بکنی؟ می نمیتونست این کار رو بکنه؟ مگه خدا نمیتونست دشمنای ما رو بدبخت و بیچاره و فقیر و حقیر و ذلیل درست بکنه که ما هر روز صبح بلند شیم به دشمنانمون یه صدقه بدیم این ما این بدبخت گشنگی نمیره بیا بخور بیا برو؟ مگه نمیتونست خدا این کارو بکنه؟ پس مفهوم جهاد چی میشه؟ چرا بعضیا سعی دارن سر خدا رو کلا بذارن؟ چرا بعضیا طراحی خدا رو جدی نمیگیرن؟ اینا اگه به تاریخ برسن میگن اصلا یا رسول الله خب یک گفتگو میکردی همش میجنگی شما، بعد علی ابن ابی طالب هم شما دیگه الله ایشون ازش استفاده نکن، یه چهره بهتر بفرست. که حالا یه داستان اینجا بگم وسط بحث، ولی خیلی قابل تأمله. ما این بحثمون تموم نشد، احتمالاً این بحث رو در نیمه ماه مبارک رمضان به بعد ادامه بدیم، تازه به جاهای حساس‌ترش میرسیم بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام. تاریخ حیات امیرالمومنین رو یکمی با هم مرور کنیم. واقعا ماه رمضان ماه امیرالمومنینه و چقدر لذت داره آدم به ذکر این مولا، به ذکر این امیر، به ذکر این عزیز رسول خدا بپردازه. در ماجرای سوره توبه، که سوره توبه باید به مردم مکه خوانده میشد، کس دیگر رو رسول خدا فرستاده بود وسط را برگردون، فرمود علی جان خودت باید بری. حالا مردم مکه کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که الان در موضع ضعف قرار گرفتن، یه چند وقت دیگه هم اسلام میخواد به اونا حمله کنه، جبهه اسلام، و اونا میخوان تسلیم بشن. الان علی ابن ابی طالب میاد کنار خانه کعبه، تندترین سوره قرآن رو برای اونا میخونه. اینا چه ذهنیتی از علی ابن ابی طالب پیدا میکنن؟ یکی از اونا ابو سفیانه، یکی از اونا خالد ابن ولیده که قهرمانشونه. بعدم به دستور برخی از خلفا خالد بنا بود امیرالمومنین رو به قتل برسونه و میکرد این کار رو و انگیزش رو داشت. خدایا چرا شما این چهره خشن رو از امیرالمومنین نشون میدید؟ جنبندی داشتیم میکردیم. یک، با اعتقاداتمون میگیم خب حتما لازم بوده. دو، بریم ببینیم چرا لازم بوده. اعتقاداتمون به جا. راه انداختن یک جامعه دینی اینقدر قتل و کشتار میخواد؟ چرا؟ چرا اینقدر قتل و کشتار میخواد؟ چرا وای نیستن جلوی پیغمبر؟ مگه پیغمبر چی میخواد؟ اینو باید ما حل کنیم برای خودمون. حل نکنیم بیدین میشیم. مثل بعضی هایی که الان فکر میکنن میشه نجنگید با استکبار و زندگی کرد و راحت بود و امام زمان بیاد و و و و. چه چرا خیال بافی میکنیم؟ چرا؟ باید در مورد این انگیزه خیال بافی هم خیلی صحبت بکنیم که چرا بعضی دوست دارن خیالات برشون داره. مسئله رو برای خودش برای یه بار حل کن. درگیری لازمه. ساده لوح نباش. ما خشونت طلب نیستیم. ولی جهاد برای ما نوشته شده. این درگیری ها صدر اسلام لازم بوده. اینو بفهم. بعضی ها واقعا قبول ندارن این حرفا رو. شاید یک دهم آیات قرآن رو قبول نداره. حرم امیرالمومنین هم میره زیارت میکنه. هیچ کدوم از کارهای امیرالمومنین رو قبول نداره. تاریخ بخونه میگه حضرت نباید اینجور رفتار میکرد. سوره براءت بدون بسم الله الرحمن الرحیم بد و بیرا میگه به مشرکین. حالا شما باید بری بخونی؟ حالا بذار یکی دیگه بخونه. تو رو خدا اینا رو از کنارش ساده رد نشین. من بس که خیلی این کلمه رو هی تکرار میکنم. پاسخ دیگری که به این سوال باید داد اینه که چرا این شرایط امتحان خشونت رو اون امتحان حسادت تلمبار شده و کار رو شدیدتر کرده علیه علی ابن ابی طالب تو مردم. مردم باید عمیق بشن. مردم اگه بخوان سطحی نگر باشن نمیتونن مسلمون باقی بمونن. اگر مردم عمیق نباشن تحلیل های عمیق رو هم از علت اینکه این خشونت لازمه و امیرالمومنین باید این خشونت رو اعمال میکرد رو نمیتونن بفهمن. عمیق شدن یک اتفاقیست که باید بیفته. جالبه در مسائل فردی و در مسائل اجتماعی تجربه بشری داره ما رو میرسونه به عمیق شدن. یعنی الان دیگه کم کم کار داره به جایی میرسه. شما مسجد و محراب و منبرم ول کنی بری سراغ علوم انسانی، ولی اندیشمندانی که پیشرفته تو علوم انسانی حرف زدن ببینید روز به روز دارن عمیق‌تر میشن. روز به روز علوم انسانی داره پیشرفته‌تر میشه و پیچیده‌تر میشه. کم کم دارن میرسن به حرفای دین. خیلی جالبه تو خیلی از زمینه‌ها. یه فیلسوف فرانسوی میگه که شاگردانی هم داره، بعضی شاگردانش هنوز هستن، میگه که اساساً یه ملتی اگه دشمن نداشته باشه میمیره. اصلا اون با آیات جهاد کاری نداره، اون با تجربه انقلاب اسلامی ما کاری نداره. تجربه بشری، عقل آدم‌های هوشمند دارن نگاه میکنن و میبینن. چرا ما ها مسابقات فوتبال و بسیاری از مسابقات دیگر رو دوست داریم؟ اصلا این مسابقه ها درگیری توشه. اینا نمادهای در واقع غیر جدی اون درگیری هستن که تو ذات هر حیات انسان هست. و چه خوبه این درگیری درگیری حق و باطل باشه. درگیری نه باطل و باطل. هم درگیری باطل و باطل داریم. خدا تو قرآن میفرماید درگیری حق و باطل نباشه. شما فکر نکنید درگیری نیست، درگیری باطل و باطل هست. مگه جنگ جهانی دوم چجوری بود؟ هر دو زورگو با هم دیگه جنگیدن. استالین مثلا در مقابل آلمان داشت میجنگید. مثلا استالین خیلی خودش مردمی بود و عدالتگرا بود و حق طلب بود و اینا. من رفته بودم این موزه جنگ روسیه رو ببینم. اونجا کسانی که آشنا بودن توضیح میدادن، یه توضیحی دادن خیلی جالب بود برای من، خیلی تأسف برانگیزم بود البته. میگفتن لشکرهایی رو روسیه برای فتح آلمان، فتح برلین فرستاد به سمت برلین. خب اینا همراه با دیگر متفقین برلین رو فتح کردن و هیتلر هم حالا میگن خودکشی کرد یا حالا هرچی شد. اینا تو مسیر برگشت قرار گرفتن. دستور داد تمام این نیروها رو که داشتن تو قطار برمیگشتن فاتحان برلین بودن همه رو کشت.
گفتن چرا این دستور رو دادی؟ گفت اینا رفتن اروپا رو دیدن، برمیگردن توقعشون زیاد، ادارهشون سخت. اینا اینجوری هن. اللهم اشغل ظالمین و ظالمین. درگیری تو ذات حیات بشر هست، نباید ترسید از درگیری، باید رفت درگیری رو به خوبی یه بار برای همیشه این درگیری رو برگزار کرد. نذاشتن رسول خدا یه بار برای همیشه این درگیری رو برقرار کنه، نذاشتن امیرالمومنین علی علیه السلام این درگیری رو یه بار برای همیشه تمام بکنه. انشالله امام زمان ارواح الله الفدا میاد و این درگیری رو یه بار برای همیشه تمام میکنه. دیگه برای درگیر شدن با باطل امام زمان ما هیچ مشکلی نداره، میره جلو وای میسته، یارانش هم میفهمن. ببینید این گفتگویی که ما اینجا داریم، یاران حضرت ولیعصر تماما عمیقا میفهمن، به همین دلیل تبعیت میکنن، نه اینکه خیلی مقلدن و خیلی نمیفهمن و هرچی میگی بگی چشم و رباتن و نه، اینجوری نیست، میفهمه، نفهمه میبره. کما اینکه بعضی ها میبرن، میگن این آقا خشونت داره، این آقا پسر پیغمبر نیست، رحم تو دلش نیست. یه چشمه از جنگهای امام زمان ارواح الله الفدا رو بگم که برای هیچ کی مشکلی پیش نمیاد. با قرآن میان جلوی امام زمان میایستن. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد حضرت بعد از نصیحت کردن، هرچی نصیحتشون میکنه درست نمیشن، دستور قتل عام اونا رو میدن. همه قرآن به سینه گرفتن، دارن قتل عام میشن. اصحاب حضرت خم میشن قرآن ها رو از بغل اینا در بیارن بیرون، نجس نشه به خونه اینا. حضرت میفرماد قرآن هاشون هم بگذارید بمونه با خودشون، با همین قرآن محشور بشن، قرآن علیهشون قضاوت کنه. امیرالمومنین علیه السلام یه چشمه از این کارا رو انجام داد، یکی از بهترین یارانش یعنی ابن ملجم شد قاتلش. میگن ابن ملجم حتی تو جنگ با خوارج بوده، ولی وقتی که صدای یتیمای خوارج رو 4000 نفر یا 2000 نفر بودن، 2000 نفر صدای یتیمای اونا رو که شنید برید. به قول آقای بهجت تا آخر عمر مثل پروانه دور امامش میگشت، آخرش شد قاتل امامش. پای رکاب حضرت ولیعصر کسی نمی بره، همه می فهمن، همه می فهمن. آدم ها از یه جایی به بعد خیلی بد می شن. این باور یکی از سخت‌ترین باورهای قرآنه، به حدی که خدا برای جا انداختن این باور به پیامبرش می فرماید بگو به خدا قسم بعضی ها هستن در جهنم جاودانه می شن. خب من یه راه میانبر نشون بدم برای باور بدی آدمهای بد. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ما خیلی راحت میتونیم خوبی و خوبان رو بپذیریم، ولی بعضی ها اینقدر بد میشن. ببریم کربلا بهت نشون بدم. البته امشب باید یادی بکنیم از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. به واسطه حضرت خدیجه و روضه او بریم کربلا، موافق هستیم؟ حضرت خدیجه از دنیا رفت در شعب ابی طالب در اثر اون گرسنگی ها، به تعبیری میشه گفت به شهادت رسید. فاطمه زهرا سلام الله علیها 3 سالشه، مادر رو از دست داده، بچه 3 ساله بهانه مادر گرفته، مادری که از دست داده، دور رسول خدا میگشت میگفت اینا امی، اینا امی، مادرم کجاست؟ رسول خدا 2-3 مرتبه جواب نداد. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه تو بده، بگو او در بهشت و رضوان الهی هست، فاطمه آرام بگیره. بعد رسول خدا فاطمه شو بغل کرد، توضیح داد عزیز دلم الان مادرت حضرت خدیجه در بهشت و رضوان الهی متنعمن، خدا به او لطف داره، او در جای خوبی قرار داره، ولی او تو دیگه نمیتونه او رو ببینی. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیف بهشت رو برای مادرش شنید، آرام شد، صدا زد بابا قبول کردم، قبول کردم دیگه مادرم رو نبینم. میخواید بدی آدم های بد رو ببینید، بیاید بریم گوشه خرابه ببینید یه 3 ساله هم اونجا داره بهانه بابا میگیره. چیزی نگفت بچه، گفتم بابامو میخوام. خیلی طبیعیه بچه 3 ساله بهانه بابا بگیره. او هر دقیقه باید بگه من بابامو میخوام. چه دختر فهیمی بوده نگفته تا اینجا. چرا؟ چون نقلی نیست که جاهای دیگه خرابه زیاد نشستن این بچه ها اینجوری شیون افتاده باشن و بهانه کرده باشه این بچه. نوشتن تا شروع کرد گفت من بابامو میخوام گریه کرد، همه اهل خرابه شروع کردن به گریه کردن، انگار دنبال یه بهانه میگشتن که بغضشون رو خالی کنن و اشک بریزن. معلوم میشه تا اونجا نگفته بود. فکر کنم دیگه تاولها خیلی اثر گذاشته بود، تازیانه ها خیلی اثر گذاشته بود. فکر کنم از همه تازیانه ها بدتر این زخم زبانهای مردم شام که از کنار خرابه با بچه هاشون رد می شدن، دست بچه ها دست باباها بود، شماتت می کردن، این دل حضرت رقیه رو شرحه شرحه کرده بود در فراغ پدر. من بابامو میخوام. چیزی نگفته بود. نامرد ملعون. کاش میگفت برید خرابه انقدر کتک بزنید اینا رو تا ساکت بشه. باور کنید. چون امام زین العابدین میفرماد اینا روششون از کربلا را افتادیم همین بود. هر بچه ای گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میکوبیدن. یه دفعه نامرد برگشت گفت سر بریده باباش رو ببرید براش. تو از یه بچه 3 ساله میخوای انتقام بگیری؟ تو یه بچه 3 ساله رو میخوای دغمرگ بکنی؟ سر رو در تشتی آوردن جلوی 3 ساله ابا عبدالله الحسین. اونم تو اون حالش، اونا هم که تو خرابه بودن کاری نمیتونن بکنن. به خدا اگر قدرت دفاع داشتن شاید تشت رو می گرفتن پنهان می کردن از 3 ساله ابا عبدالله الحسین. یه دفعه روپوش رو کنار زد تا سر بابا رو دید، یه ناله زد و رو زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.